هموطنانم، من با جناب عیسی خان حاتمی صحبت میکنم. من پیش از این نیز با این مرد مبارز آشتی ناپذیر در رادیوی قبلی خودم پیجین رادیو گفتگو داشتم، اما به هر حال برای نخستین باری که در رادیو صدای مردم فرصت گفتگو با ایشون دست بده. قربان، اولا سلام میکنم و احوال پرسی میکنم، حال جناب علی چطوره؟
سپاسگزارم از مهر شما و از اینکه با شما و شنوندگان شما در تماس هستم. بی‌نهایت خوشحالم. امیدوارم که ایران ما ایرانی آزاد آباد، که همه ایرانی ها در سرنوشت اون شرکت داشته باشند
انشاءالله. جناب عیسی خان حاتمی، من استدعا میکنم، من اول توضیح بدم، گرچه به اختصار توضیح دادم، یک بار دیگه توضیح بدم. رادیو صدای مردم الان حدوداً 2 سال از فعالیتش میگذره. این رادیو تمرکزش روی شنوندگانش در ایرانه. خوشبختانه ظرف این 2 سال فراوان شنونده داریم، چه از طریق ماهواره، چه از طریق اینترنت، و به ویژه طیف جوانی بسیار گسترده شنوندگان این رادیو هستند و جوانان متعددی همکاران این رادیو هستند. لذا به احتمالی بسیاری از این شنوندگان جوان ما چندان با سوابق فعالیت‌های شما آشنا نیستند. من می‌خوام استدعا کنم به اختصار یا هر چقدر که خودتون صلاح می‌دونید در ارتباط با معرفی خودتون صحبت بفرمایید با جوان‌های ایران.
من با سپاسگزاری از اینکه این فرصت رو به من دادید، قبل از همه خودم رو معرفی میکنم. من در سال 1357 در دانشکده حقوق تهران قبول شدم. در اون موقع جو ایران جوی بود انقلابی و مردم به طور اکثریت مردم ما خواهان تحولاتی بودند. من علاقه من به تاریخ این کشور بودم و در یک خانواده بزرگ شده بودم که همشون مصدقی بودند. من در این جو در سال 57 از انقلاب اوائل حمایت کردم و چون پدر من نسبت به بختیار علاقه ای داشت و این علاقه ایشون غیر مستقیم تأثیرم گذاشت، مخصوصا نسبت به بعضی از چیزها که در آینده اتفاق می افتاد، همان موقع ایشون بدبین بودند. من در دانشکده حقوق بودم. سال 58 در جریانات اون سال بودم، شدیداً می دیدم که جامعه ما چقدر متلاطمه، چقدر جامعه ما به طرف خشونت حرکت می کنه. همه گروه های جامعه دنبال این بودن که خشونت رو در جامعه همون نهادی نکنند. خب من با این خشونت مخالف بودم همون موقع. بعد از مدتی در دانشگاه ها تعطیل شد. در سال 64 با مرحوم علی اردلان به جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران رفتم. اونجا نخستین بار فعالیت سیاسی خودمو در کنار بزرگانی مثل آقای بازرگان، علی اردلان و آقای تابنده شروع کردم. در جمعیت بودیم، با توجه به شرایط روز تصمیماتی می گرفتیم، کارهایی می کردیم. در سال 68 من به توصیه آقای علی اردلان دنبال مجوز مجله ایران می رفتم و در سال 68 مجوز انتشار ماهنامه ایران مهر رو گرفتم. این ماهنامه در شماره 4 تحت فشار شدیدی قرار گرفتم و من در سال 1300 اولین کسی بودم اصلا که عکس مصدق پشت یک مجله زدم بعد از 1360. این شرایط باعث شد که من مجله رو مجبور شدم تعطیل کردم. بعد از اون فعالیت های چون جمعیت دفاع از آزادی بعد از نامه 90 امضایی تحت فشار از بین رفت، من با جبهه ملی که یک نیروی سکولار بود و به جدایی دین از دولت اعتقاد داشت، کارمو کار سیاسیمو ادامه دادم. فضای نسبتاً بازی که در اواخر حکومت آقای رفسنجانی و نخستین دوره آقای خاتمی در کشور به وجود اومد، خوب باز شد که فعالیت‌های سیاسی گسترده‌تر بشه، نیروهای جوان صحنه بشن. من هم خوب با توجه به پیشینه‌ای که داشتم، ارتباطاتی که با نیروهای ملی داخلی داشتم، از این فضا سعی کردم استفاده کنم. در سال 78 دوباره امتیاز مجله ایران مهر گرفتم که تا وقتی مجله رو امتیازش گرفت 81 شد و در 82 دوباره مجله ایران مهر فعال شد. در سال 82 عضو شورای مرکزی در پلونام جبهه ملی به شورای مرکزی جبهه ملی هم انتخاب شدم. از اون موقع من فعالیت مطبوعاتی و جبهه ملی خودم رو تو امان شروع کردم. در سال 86 مجله ایران مهر من لغو امتیاز شد، چون من اون موقع نسبت به فعالیت های هسته‌ای ایران و مقایسه این فعالیت ها با جنبش ملی شدن صنعت نفت مخالف بودم و در میزگرد های روی این موضوع خیلی پافشاری هم میکردم. مجله من در سال 86 لغو امتیاز شد و بعد گروه از دوستان که دفتر خودم رو تعطیل نکردم خواستیم کاری انجام بدیم. در سال 87 من با دوستان رفتیم در مراسمی شرکت کردیم. عکسی از ما در یکی از تلویزیون‌ها چاپ شد که ما در کنار آخوند ایستاده بودیم. در دفتر بودم، نیروهای جوانی که در دفتر من بودند به این موضوع اعتراض داشتن که میگو حرفشون این بود که در سال 57 ما با آخوند اعتماد کردیم، این بلا سر ما اومد، شما هنوز دست از آخوند بازی بر نداشت، آخوند را افتادیم. این گفت خب، گفتم آقا ایشون داوطلب ریاست جمهور، گفت خب یکی از نیروهای سکولار میشه. این باعث شد که این ذهنیت در من به وجود بیاد نیروهای سکولار ملی هم در انتخابات شرکت کنند. ما در این رابطه فعالیت های انجام دادیم که بعد منجر به تشکیل در اونجا ما همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر رو در سال 87 به وجود آوردیم و این در دفتر من به وجود اومد و ما گفتیم در انتخابات هم شرکت میکنیم به عنوان نیروهای سکولار و ملی و اکثریت مردم ایران هم با ما هستند. این خب خیلی از دوستان با من بودن، آقای تبرزدی بود، آقای زعیم بود، آقای بابن بود، آقای ملکی بود و نیروهای جوانتر مثل آقای مومنی، مثل آقای خادم، خب مثل آقای اویسی، نیروهای تقریبا فعال از گروه های سیاسی متعدد، 25 تا گروه سیاسی در کنار هم قرار گرفتن حول سند همبستگی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنیم. یک ائتلافی به وجود اومد تحت فشار نیروهای امنیتی. این دفتر من تعطیل شد و پلم شد. بعد از اینکه دفتر من پلم شد، این همبستگی در خونه آقای ادیب اعلان کرد، ولی به دلیل شرایط اجازه داوطلبی کسی معرفی کنیم ندادن به ما و ما هم بعد از اینکه این فرصت به ما ندادن گفتیم این هم دیدیم عجب کاریه، جامعه ما آمادگی داره که نیروهای سکولار در کنار هم قرار بگیرن، ولی با توجه به شرایط گفتیم بعد از انتخاب آقای موسوی که اون موقع محرز بود که انتخاب میشه ما از فضا استفاده کنیم و این سازمان رو به صف بدیم، کار غیر قانونی نکنیم که زندان برامون بیاد. با توجه به نظر کارشناسی کارشناسان حقوقی ما، ما صبر کردیم. بعد از انتخابات و مسائل بعدی ما از صف این در وزارت کشور خودداری کردیم، ولی این همبستگی به طور ملایم کاراش رو ادامه دادیم تا اینکه در دی ماه 1388 من و خیلی از دوستان همبستگی من زندانی شدیم، به انفرادی رفتیم که امروز هم من بگم 38 نفر از نیروهای همبستگی به زندان افتادن و بالغ بر 200 تا زندان براشون بریدن از همه نیروهای همبستگی.
یعنی الان ببخشید آقای خادمی، الان یعنی این 38 نفر الان در زندان هم.
نه، اینها هم زندانی شدند. بعضی هاشون مثل خود من الان آزادم، مثل آقای دادخواه در مرخصی، بعضی در زندان ها مثل آقای، یعنی بعضی از دوستان مثل کیوان صمیمی در زندان، بعضی ها مثل آقای مومنی دوره زندانیشون تمام شده، یعنی مثل خانم نسرین ستوده دوره زندانیش تمام شده. ما همه نیروهای سیاسی فعال در همبستگی کنار هم جمع شدیم. این در تاریخ کشور ما بی نظیر بود که 25 سازمان سیاسی با ایدولوژی های متفاوت، از چپ چپ بود مثل عمویی تا نیروهای آقای موینفر، اینها در کنار هم قرار گرفت. آقای رئیس دانا بود، آقای موینفر بود، آقای مرحوم صحابی بود، بعد حتی آقای تابنده حمایت کرد، بعد آقای بابن بود، آقای رشیدی بود، یعنی نیروهای سیاسی ضبط کانون مدافعان حقوق بشر بودند، انجمن های شوری بودند، دانشجویان لیبرال و جمهوری خواه بودند، یعنی همه گروه ها 25 تا گروه در کنار هم قرار گرفتیم و این نشان دهنده این بود که نیروهای سیاسی درونی کشور آمادگی یک اقدام سیاسی منسجم را دارند. من اینو خدمت همه شنوندگان شما باید بگم که ما از همین الان میگیم ما در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت خواهیم کرد، چون بر این باور هستیم که اکثریت مردم ایران به ویژه مردم شهر نشین امروز به اصول سند همبستگی پایبند هستند. دوران حکومت دینی در ایران به پایان رسیده. من برای دین احترام قائلم، دین یک مسئله شخصی افراد هست، ولی این دین بیاد وارد اجتماع بشه و همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار بگیره، من معتقدم ملت ما از این دوران جلوتر رفته و این نیازمند یک اقدام سیاسی است. و حتی در زندان نیروهای اصلاح طلبی که در سالهای پیشین ما رو باور نمی کردن، امروز خود اونها هم از لحاظ اندیشی به ما نزدیک شدن. من در زندان اوین بند 350 که بودم، خب در صحبتهایی که داشتیم اکثریت زندانی ها با ما بودن، اکثریت مطلق، و خیلی از این اصلاح طلب ها هم در گوشی با ما میگفتن آقا ما حرف شما رو قبول داریم، باید دین از سیاست جدا باشه. من یعنی جامعه ما آمادگی یک حکومت سکولار ملایم و ضد خشونت، من روی این مسئله ضد خشونت دلیلی که تکیه دارم اینه که اگر خشونت وارد حرکت سیاسی در جامعه ما بشه، این عواقب وخیمی داره. این به افراطی شدن نیروهای سیاسی ما می انجامه. ما باید دنبال این باشیم که با پذیرش هزینه سعی کنیم خشونت رو از صحنه سیاسی کشورمون خارج کنیم. اگر در این امر موفق بشیم به اهدافمون که دموکراسی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی نائل میشیم. اگر موفق نشیم و ذهنیت خشونت طلب چه در دولت چه در مردم باشه، این ما رو از اهدافمون دور میکنه. یعنی اساس ذهنیت ما اینه که این خشونت به ضرر جامعه ماست و ما باید این خشونت رو، چون تجربهش هم داشتیم در سال 57 و به ویژه 58، خشونت به عنوان یک اصل در جامعه ما پذیرفته شده بود. این حکومتگران فعلی نبودن، تمام گروه های سیاسی ما به خشونت متوسل شدن. ما میبینیم خیلی از گروه های سیاسی ما در نمادهاشون خشونت صحبت میکردن، همه خواهان خونریزی بودن، همه خواهان حذف دیگران بودن. نه، ما باید این ذهنیت از بین ببریم. همه باید باشند، همه نگرش ها باید باشند. مردم ایران از مردم افغانستان کم نیست. حالا من برای مردم افغانستان احترام قائلم. ما میبینیم در افغانستان داره یک جابجایی قدرت بدون خشونت و به شکل کاملا مدرن انجام میشه و افغانستان از ما ایرانی ها گام های خیلی جلوتر زده. 200 شبکه ماهواره خصوصی در این کشور است. این نشان دهنده اینه که آموزش سیاسی به این مردم میدن تأثیر داره در جامعه. آزادی دموکراسی انتخابات نیست، دموکراسی یک نظامه، یعنی همه باید باشن، هم اکثریت باید باشه هم اقلیت باید باشه. اکثریت باید حکومت کنه، اقلیت صاحب حق و حقوقه. ما باید این ذهنیت رو به جامعهمون ببریم، مردم ما بتونن همو تحمل کنند. شاید از هم خوششون نیاد، ولی باید همو تحمل کنیم. این آینده جامعه بشریه. بشر با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات با هم نزدیک‌تر شده و خشونت به عنوان یک عامل کسب قدرت باید در زندگی سیاسی ما ایرانی‌ها از بین بره.
جناب حاتمی، ما
بگوشم
بعد عرض کنم خدمتون، من میتونم ساکت باشم و شما نقطه نظرهای دیگتون رو بگید و میتونم به مناسبت حرفایی که میزنید سوالاتی رو مطرح کنم. کدوم شیوه رو میپسندید؟
من شیوه دوم بهتر میپسندم.
بله، همینجا این ذهنیت به ویژه در خارج از کشور وجود داره که کسانی مثل شما، مثل آقای بابن، مثل خانم نسرین ستوده ادامه اصلاح طلب است. شما عرض کنم باورمند کلیت این نظام هستید، اما شکل ظاهر این نظام و ناهنجاری هاشو میخواید تغییر بدید. نظرتون پیرامون این نظر چیست؟
من دقیقا مجبورم به یک تاریخ معاصر خودمون رو یک بررسی بکنیم. ما در انقلاب کبیر فرانسه در ایران ما در دوران عباس میرزا تأثیر گذاشت. ذهنیتی در ایران ما وجود اومد که با ناسیونالیسم گره خورده. این ذهنیت باعث شد که مکتب تبریز که خواهان اصلاحات در حکومت بود به وجود بیاد. این مکتب در دوران عباس میرزا، بعد از عباس میرزا در دوران قائم مقام فرهانی، بعد در دوران امیر کبیر و بعد در دوران میرزا حسین خان سپهسالار ادامه پیدا کرد و بعد از اینکه شکست خورد مردم حرکت دنبال انقلاب رفتن، انقلاب یا جنبش مشروطه ما به پیروزی رسید و در 1285 ما اولین کشور در شرق هستیم که به قانون اساسی زودتر از خیلی از کشورهای اروپایی دست پیدا کرد و رعیای مظفرالدین شاه قاجار تبدیل به ملت ایران شد. در این مورد ما فرمان مشروطه رو مظفرالدین شاه امضا کرده با تمام کاستی هایی که داشته، این کارش قابل تقدیره. بعد از این که انقلاب مشروطه ما به پیروزی رسید، این ذهنیت ملیگرایی یا انسانی که با چارچوبه های ملی اعتقاد داشته باشه وجود اومد. این مکتب ملیگرایی ما از مکتب فرانسوی ملیگرایی، یعنی ملیگرایی با لیبرالیسم هم یکی شده. این ادامه پیدا کرد. انقلاب مشروطه ما اولین کودتا خب روس ها بودن، دومین کودتا انگلیسی ها بودن و سدزی ها. ما دیدیم خارجی ها مانع دموکراسی در کشور ما شدند، ولی این افرادی که افکار انقلاب مشروطه در ایران داشتند در بعد از 1320 خب اولین کاری که کردن نفت شمال با بودن ارتش سرخ به شوروی ندادن و استالین از آذربایجان در آوردن و از این مهمتر نفت جنوبی هم ملی کردن. من خب به عنوان یک ملیگرای لیبرال، یعنی ملیگرایی که به دنبال دموکراسی در کشور هستم، من خودم رو یک طیف میدونم، یک طیف عمیق در تاریخ کشور خودمون، طیفی که با دنیای امروز هم نزدیکه. من هیچ وقت ادامه اصلاح طلب های حکومتی نمیدونم. ما اساسا در اساس با اینها اختلاف داریم. ما خواهان جدایی کامل دین از حکومت هستیم. ما نمادهای خاص خودمون داریم. ما جمهوری خواه هستیم. ما معتقدیم جمهوری اسلامی جواب نداده. ما معتقدیم این قانون اساسی باید در یک مجلسی که مردم انتخاب کنه، مجلس مؤسسان، تغییر بنیادی بکنه، چون قانون اساسی معنی داره، دموکراسی معنی داره. قانون اساسی وقتی اولین شرط قانون اساسی اینه که حاکمیت از آن مردمه. وقتی قانون اساسی که حاکمیت از آن مردم نمیدونه، در یک حاکمیت ملی یا کسانی مثل ما به این نمیتونن اعتقاد داشته باشن. ما ولی چون در کشور زندگی میکنیم التزام عملی به قانون اساسی داریم. و دنبال شرایطی هستیم که فضا باز بشه، مردم هم با توجه به پیشرفت های تکنولوژی مردم باید خودشون رو نشون بدن. من این حرف شما که ما با اصلاح طلب های حکومتی هستیم، بین اصلاح طلب ها که به ما نزدیکترن و آنهایی که از ما فاصله دارن، ما آنهایی که به ما نزدیکترن به آنها نزدیکتر هستیم. یعنی ما وقتی میبینیم اصلاح طلب هایی هستن که اساس حاکمیت ملی رو میپذیرن، خب وقتی این اساس حاکمیت ملی، خواست اول ما اینه، ما میخوایم حاکمیت از آن مردم باشه. تا انقلاب کبیر فرانسه در همه دنیا همه حکومت های دیکتاتوری حاکمیت از آن خداوند بود. چنگیز خان لقبه، اسمش تموچینه، تموچی. چنگیز خان یعنی فرستاده آسمانی. چنگیز خان گفت من خدا فرستاده. تمام ستمگران تاریخ به اسم خدا آدم کشتند. این انقلاب کبیر فرانسه است که قدرت زمینی کرده و با این انقلاب کبیر فرانسه و زودتر از اون در قانون اساسی آمریکا حقوق بشر به رسمیت شناخته. ما خواهان حکومت غیر دینی هستیم، حکومت سکولار هستیم. ما خواهان جدایی نهاد دولت از نهاد دین هستیم.
ولی به این ترتیب، به این ترتیب من عذرخواهی میکنم شما رو قطع میکنم، ولی چون میخوام این موازی کاملا روشن بشه. الان تفاوت اصلی شما با اصلاح طلبان اینه که اصلاح طلبان به ادامه حکومت دینی باور دارن و میخوان حکومت دینی رو اصلاح کنن، و شما ضمن این که این حکومت دینی کنونی رو در اساس قبول ندارید، مدعی هستید ناگزیرید بر اساس ضوابط این حکومت تا جایی که به شما اجازه داده میشه، تا جایی که شما به زندان نیفتید، توی این چارچوب آرمانهای خودتون، اهداف خودتون رو دنبال کنید. به این ترتیب عمده ترین رقیب سیاسی شما همین اصلاح طلب ها هستن، درسته؟
ببینید، ما شما دقیقا به موضوع خیلی زیبایی اشاره کردید، ولی ما یکم از اینم میگذریم. ما حاضریم زندان بریم، ولی ما حاضر نیستیم جامعه ما به خشونت کشیده بشه.
میفهم.
ما مجبوریم، بله، ما واقعا ما در داخل زندگی میکنیم، ما مجبوریم التزام عملی به قانون اساسی داشته باشیم، چون ما طبق این قانون اساسی ما رو دادگاهی میکنن. ما باید این قانون اساسی رو از بر باشیم، ما بدونیم راه های قانونی چی هست، ولی ما محکم و استوار، چون اساسنامه ما هست در همبستگی و جبهه ملی، ما به جدایی دین از حکومت اعتقاد داریم. این باور ماست. ما حاکمیت از آن مردم میدونیم، نه از آن خداوند. و ما وقتی حکومت از آن مردم میدونیم، ما دنبال دموکراسی هستیم. ما دموکراسی رو یک شیوه حکومت میدونیم. ما دموکراسی دینی که بعضیا میگن هم باور نداریم. ولی من یک موضوعی هم باید اشاره کنم. امروز در جامعه ما یک جامعه ای داریم که این جامعه در درونش تلاطم شدیدی وجود داره، عین بقیه جوامع بشری. این تلاطم چون در یک نظام استبدادی هم هستیم بیشتره. لایه های بالایی هستن که منافع دارن در اصلاح طلب ها و مردم. من معتقدم بدنه اجتماعی جامعه شهری ما دنبال هدف های ماست. یعنی اونها هم در عمل میدونن حکومت دینی امکان پذیر نیست و اصلاح طلب ها دنبال مصلحت و منفعت خودشون هست، و مردم ناگزیرند در بین انتخاب بد و بدتر همیشه بد انتخاب کنند، و اصلاح طلب ها از این شرایط استفاده بردند. در سال 76 مردم با آقای خاتمی رای دادند، ولی بعد از اینکه اصلاح طلب ها این حرف رو زدند، حرف اصلاح طلب ها حرفی بود توهین‌آمیز، فشار از پایین، یعنی هزینه رو مردم بدن، امتیازگیری در بالا، یعنی امتیازات اصلاح طلب ها بدن هزینه رو مردم بگیرن، خب این حرف توهین‌آمیزیه. ولی ما بر این باور هستیم که جامعه ما جامعه هست که ناگزیره حرکت محکمی انجام بده و این حرکت ما به صلاح جامعه میدونم بدون خشونت انجام بشه. چون اگر ما دیدیم خشونت، من در سال 57 روزی که آقای بازرگان با اعدام آقای حمیدا مخالفت کرد، یک روز تاریخیه، بازرگان حرفش این بود که آقا اگر امروز آقای حمیدا رو اعدام کنند، من امروز رو صندلی آقای حمیدا نشستم، خب فردا من نمیبرن اعدام میکنن، ما باید امروز بیستیم. اگر روشنفکران ما اون روز در مقابل خشونت ایستاده بودن، سرنوشت جامعه ما این نبود. یعنی این ما با خشونت مخالف هستیم، این صلاح ما نیست، صلاح جامعه رو ما در این میبینیم که این خشونت رو ما نگذاریم در جامعه و در ذهن افراد کشور ما نهادینه بشه، چون این زیانش در وهله اول به خود مردم ما زده میشه.
آقای حاتمی عزیز، خشونت یه مقوله ایست که از دو سو اعمال میشه. خشونت از یک سو اصلا معنا نداره. حکومت های دیکتاتوری خشونت رو به جامعه تحمیل میکنند. حکومتی که روز 11 اردیبهشت اول ماه می به کارگر اجازه برگزاری یک تظاهرات ساده نداده، تحت این عنوان که وزیر کارشون گفته چون رئیس جمهور میخواد سخنرانی بکنه لذا تظاهرات ممنوع، مراسم توی سالن، آقای روحانی میخواد سخنرانی بکنه، کارگر میخواد حرفشو بزنه، کارگر میخواد سخنرانی بکنه، کارگر تصمیم میگیره که در مقابل خانه، در مقابل وزارت کار روز پنجشنبه ساعت 8 صبح تظاهرات برپا کنه. حکومت نیروی انتظامی و انصار حزب الله و بسیج و سپاه رو میفرسته و در نهایت حکومت خشونت رو آغاز میکنه. بازم شما به مردم توصیه میکنید که در برابر خشونت بنشینند، برگردن به خونشون، ساکت باشن، دست به خشونت متقابل نزنن؟
شما اجازه هست من صحبت کنم؟
البته البته.
ببینید امروز مسئله روز شما گفتین، من مجبورم یک تحلیلی در مورد مسائل بعد از انتخابات خدمت شما ارائه بدم. انتخاب آقای روحانی به نظر من یک برنامه از پیش تعیین شده بود. جمهوری اسلامی در دوران آقای احمدی نژاد سیاست خارجیش با بن‌بست مطلق رسیده بود. ناگزیر بودند در این سیاست یک تجدید نظر اساسی کنند، چون دیگه از لحاظ اقتصادی و مالی این سیستم به هم ریخته بود. آقای روحانی اومده بود که این سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو ترمیم کنه. وقتی آقای روحانی اومد تو میدان، خب در جامعه فضا به وجود اومد، شاید هم امید به وجود اومد. اینها گروهی از حاکمیت که قدرت رو در دست دارن، ما دقیقا میبینیم حمله رو شدیدن شروع کردن که ما مجبوریم سیاست خارجی خودمون رو اصلاح کنیم، ولی در داخل به جامعه اجازه کار سیاسی نخواهیم داد. تمام حرکت های حکومت در این مدت این بوده که آقا ما به شما اجازه نفس کشیدن نمیدیم. من به عنوان یک سیاسی که در درون کار سیاسی میکنم، به خشونت اعتقاد ندارم و وظیفه خودم میدونم که از دو طرف، هم دولت هم مردم، به خشونت متمثل نشند. من کار خیلی سختی دارم. من پیامم اینه به مردم که ما بر این باور هستیم که حکومت یک گروه هستند، منافع دارند، در رأس هستند، اونها منافعشون با خشونت تامین میشه، ولی بدنه حکومت که از ماست، مردم، مردم عادیه. ما با این وقتی اگر خشونت اعمال بشه، اون بالایی ها هیچ وقت از اون خشونت آسیب نمیبینن، به نفسشون هم هست. ما باید کاری کنیم که در جامعه این ذهنیت به وجود بیاد که این کشور متعلق به همه ایرانی ها هست. همه ایرانی ها از نظم، از قانون و این ملتی که حاکم بر سرزمین خودشه، کار سختیه. ولی ما اینو در دنیا داشتیم. گاندی در هند با تز عدم خشونت به موفقیت های زیادی رسید. و در ایران هم من این باور رو دارم که ما اگر این خشونت رو در جامعه خودمون نهادینه کنیم، این تنها راه رسیدن ما به دموکراسی. غیر از این ما هر راهی رو بریم دور باطله. ما دنبال عوض کردن اشخاص نیستیم، ما میخوام یک نظام مردم سالار مردمی مدرن با توجه به شرایط روز و دموکراسی به وجود بیاد. کار خیلی این هیچ و همیشه از هرج مرج دموکراسی زاده شده، هیچ وقت از نظم و انضباط دموکراسی به وجود نمیاد. ما باید جامعه خودمون رو مردم به این بلوغ فکری برسن که دنبال این باشن که این کشور متعلق به همه است و این خشونت نهادینه نشه در جامعه ما. من کار سختیه، خودم هم میتونم کار سختیه، هزینش هم سنگینه، ولی هم هزینش ملایم تره و هم مردم اینو آموزش میبینه. ما امروز در ایران تعداد جمعیت شهرنشین ما حدود 70%. جمعیت شهرنشین همیشه قوه عاقله جامعه هست. این جمعیت شهرنشین هستن که دنبال دموکراسی و حاکمیت قانون هستن. من باورم اینه، یعنی این تنها راه ماست، ما غیر از این راهی نداریم. چون اگر خشونت به وجود بیاد، ما میبینیم در سوریه خشونت به وجود اومد، هم مردم سوریه ضرر کردن، هزینه خیلی سنگینی دادن، و هم از این مهمتر ما در سوریه دیگه دموکراسی زاده نمیشه که گروه‌های افراطی به جان هم افتادن. هر کدوم حاکم بشه برای مردم سوریه هیچ ارمغانی نخواهند داشت. مردم تونستن از شرایط به وجود اومده بهترین استفاده رو بکنن، تا حدی قدم‌های خوبی هم در جهت دموکراسی برداشتن. من در مورد اوضاع بین المللی خاورمیانه اگه بخوام صحبت کنم خیلی سخن به درازا میکشه، ولی اینو من بهتون بگم، من شخصا در زندان بودم. آقای سیسی بر علیه آقای مرسی کودتا کرد، در زندانیا خیلی خوشحال شدن از این شرایط. من حرفم این بود که مرسی به دموکراسی نزدیکتر تا سیسی، چون سیسی از اکثر میشه مبارک. میگفتن این سکولاره، گفتم آقای عزیز من بین سکولاریسم و دموکراسی من اولویت اول دموکراسی میدونم. ما در اندونزی دقیقا این شرایط داشتیم، وقتی سوهارتو سقوط کرد مذهبیون شدن رئیس جمهور. جامعه اندونزی 4 سال در هرج مرج بود، ولی بعد از 4 سال هرج مرج دختر سوکارنو اومد و کشور اندونزی در راه دموکراسی گام های بزرگی برداشت. من الان هم بر این باور هستم که دلارهای عربستان سعودی باعث شد که بهار عربی تبدیل به خزان عربی بشه، چون این بهار عربی به ضرر تمام دیکتاتوری‌های خاورمیانه است. این دیکتاتوری‌های خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی نسبت به بهار عربی بدبین بودن و آقای سیسی با دلارهای عربستان سعودی، من مرسی رو نمیگم، دموکراسی رو در مصر از بین برد. خب مردم مصر باید منتظر فرایند جدیدی باشن. من اگر در خاورمیانه دموکراسی های بیشتری به وجود بیاد به نفع منه که در این کشور زندگی میکنم. من از این که در افغانستان میبینم ذهنیت دموکراسی خواهانه تقویت شده، خب این باعث خوشحالی منه. اگر این کار در عراق هم بشه خوبه، در هر جا بشه. ببین دموکراسی در دنیا به عنوان شیوه مطلوب حکومت در چنین شرایط مورد قبول قرار گرفته، نه آرمانی. چون خود دموکراسی در درونش دگرگونی رو پذیرفته، یعنی راه بازه برای مردم. هیچی در دموکراسی هیچی مقدس نیست. الان هم ما در داخل کشور خودمون ناگزیریم یک با خشونت مبارزه کنیم. این خشونت هم از طرف مردم و هم از طرف دولت از نظر ما کار نیکویی نیست و این به تقویت استبداد در جامعه ما کمک میکنه. دو، دموکراسی برای همه مردم ایران خوبه، چه از لحاظ جنسیتی، چه از لحاظ قومیتی، چه از لحاظ پایگاه طبقاتی. همه جامعه ما منافع خودشون باید در دموکراسی ببینن، چون همه صاحب حقن، هیچ کس بر هیچ کس ارجحیت نداره. خب ما دنبال یک جامعه آرمانی هم نیستیم، ما مدینه فاضل هم نمیخوایم، ما میخوایم قدم های خیلی کوچیکی در جهت آرمان های خودمون برداریم، این قدم هامون ادامه داشته باشه، متداوم باشه، یعنی یک قدم جهشی نمیخوایم عمل کنیم. ما در دنیا هم میبینیم دموکراسی در کشورهای پیشرفت کرده که قدم های گام های استوار و آرام در این جهت برداشتن، کشورهایی که جهش داشتن هیچ وقت با دموکراسی نرسیدن. نمونهش در زمان محمد رضا شاه بود، نمونهش هیتلر بود، نمونهش ژاپن بود. خب فروپاشی باز شد. تنها شیوهی که جامعه سنتی میتونه تبدیل به جامعه مدرن بشه حکومت مبتنی بر دموکراسیه، چون ما دیدیم نه جامعه سوسیالیستی تونست این را رو طی کنه مثل شوروی در هم پوکید و نه جامعه مبتنی بر فاشیسم. یعنی تنها راهی که جامعه از سنت به مدرنیته برسه دموکراسیه. این تنها شیوه بوده که تا امروز در دنیا جواب داده. ما هم دنبال این شیوه در کشورمون هستیم، از راههایی که بقیه انجام دادن، کمترین هزینه رو برای مردمش داشته و بیشترین استفاده رو.
عیسی خان بفرمایید که گفته میشه شرایط بین المللی، مذاکرات 5+1 با جمهوری اسلامی، سیاست‌های کنونی غرب، اتحادیه اروپا، آمریکا، همه اینها موجب شده که دست و بال جمهوری اسلامی در اعمال خشونت بسته تر بشه در ایران. آیا شما چنین احساسی دارید یا چنین احساسی میکنید؟
من دقیقا حرف شما رو قبول دارم، من این احساس دارم. جمهوری اسلامی توانایی اعمال خشونت در داخل رو نخواهد داشت. دلیل اینکه تظاهر به خشونت میکنه اینه که تواناییش رو نداره، تظاهر بهش میکنه که سیاسی رو بترسونه.
آفره.
من شخصا باورم اینه، ما باید از این شرط استفاده کنیم.
آیا حمله به بند 350 زندان اوین مصداق این واقعیت نیست؟
دقیقا باز هم شما درست فرمودید. حمله به زندان اوین حمله به سیاسیونه، این پیام به سیاسیونه. ما مجبوریم در مقابل غرب کوتاه بیاییم، ولی به شما اجازه کار سیاسی نخواهیم داد. ولی من یک نمونه رو خدمت شما عرض کنم. در زمانی که نمایندگان پارلمان اروپا تهران اومدند، من در جریان بودم که اینها میخواستن با 12 نفر ملاقات داشته باشن. از این 12 نفر 2 نفر رو نیروهای امنیتی تایید کردن، یکی خانم نسرین سوده بود، یکی آقای جعفر پناهی بود، که ملاقات در سفارت یونان انجام شد. این وقتی ملاقات انجام میشه یا وقتی میان خانم اشتون با خانم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی ملاقات میکنه، این نشاندنه عوض شدن موضوعه. یعنی جامعه ما اینو قشنگ میبینیم، با تمام توپ و تشرها که میزنند در عمل کوتاه اومدن. در مسئله حقوق بشر امروز یک مسئله داخلی نیست، یک مسئله جهانیه، و این ما هم باید از این شرایط به نفع مردم نهایت بهره برداری رو بکنیم. ما دقیقا الان خدمت شما عرض کنیم، در درون ما میبینیم بین گروه های جمهوری اسلامی اختلاف است. رئیس قوه قضاییه میگه که مشروعیت حکومت از مردم نیست. این حرفه. چرا این حرف حالا میزنه؟ چون بعضی ها میگن نه، مشروعیت حکومت از مردمه. ما باید این صداها رو که اصلاحات و حقوق بشر در ایران تقویت بشه رو ما تقویت کنیم. ما در کنار اونهایی هستیم که حرف ما رو میزنن، حالا امکان داره لعاباش از مال ما کمتر باشه، ولی راه اینه. شرایط بین المللی عوض شده، از این شرایط باید نهایت بهره برداری کرد. حکومت جمهوری اسلامی مجبور شده بعد از 30 و اندی سال
در خیلی از مسائل کوتاه بیاد. خب این مشخصه که وقتی در سیاست خارجی خودش تغییراتی به وجود آورد، مجبوره به مردم هم فضای بیشتری بده. این یک امر کاملا مشخص و روشنه. حکومت ما خب گروه منافعشون در این نیست که دموکراسی بیاد، ولی منافع مردم در دموکراسی و ما هم با پذیرش هزینه و از این مهمتر با تقویت این که این خشونت نباید به وسیله دولت اعمال بشه و باید حاکمیت از آن قانون بشه. مردم هم باید ذهنیت خشونت رو در جامعه از بین ببرن. ما این کار رو نکنیم که در درون کشور ما ذهنیت آرمانخواهانه انسانی تقویت نمیشه. انسان انسانه و به دلیل انسان بودن صاحب حق. این یه امر مسلمه. خب بعضی میگن نه، انسان انسان نیست، باید فلانه هم فکر من باشه. خب نیست. من با سیستم، من الان بهتون بگم، گروه معتقدم ما در یک باید مردم رعیت هستند. من میگم نه، مردم شهروند هستن. در درون حکومت هم بعضی میگن مردم شهروند هستن. خب من با اونهایی که میگن مردم شهروند هستن حرفمون یکیه. حالا امکان داره با دو تا برداشت متفاوت این حرفو بزنیم، ولی در این مورد که حرفمون یکیه به هم نزدیکیم و باید این عوامل رو تقویت کنیم، چون غیر از این دموکراسی امکان پذیر نیست.
آیا شما عیسی خان حواستون به این نکته هست که گردانندگان این حکومت روحانیت به ویژه عرض کنم ید طولایی در هیپوکراسی دارند؟ اینها خداوندان دروغگویی و سفسطه هستند و به موقع این انعطافا رو از خودشون نشون میدن، این هماهنگی ها رو انجام میدن. نمونه بارزش خاتمیه، نمونه بارزش همین حسن روحانی است. آیا این خطر وجود نداره که شما با این همصدایی ها آب به آسیای تداوم حکومت بریزید؟ آیا حواستون هست دارید چه میکنید؟
ببینید، شما دقیقا گفتید. من الان خدمت شما عرض کنم، ما دنبال باز شدن فضا هستیم. ما بر این باور هستیم که در درون جامعه شهری ما روحانیت نفوذ چندانی نداره و روحانیت هم روحانیت سال 57 نیست. امروز روحانیت ما در اکثرا لپتاپ دارن، اکثرا به اینترنت وصلن، اکثرا از وسایل مدرن استفاده میکنن. جامعه ما به ویژه اونها که از لحاظ مالی هم وضعشون بهتر هست استفاده های خیلی زیادی میکنند. نمونش نوار آقای خمینیه. خب شما در جریان این موضوع هستید. این تغییر در همه جای جامعه هست. جامعه ما متحول شده. اگر فضا به وجود بیاد این که روحانیت با یک مشت روستای بی سواد سرکار داشته باشه نیست. نه، امروز خود وزیر ارشاد میگه 70% ایرانی ها به ماهواره دسترسی دارن. این یعنی چی؟ این یعنی دیگه اون حالت های قدیم چی نیست. من الان بهتون بگم، شاید براتون خوبم باشه این موضوع رو. در سال 54-5 صحبت های آقای دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد بیشترین طرفدار رو داشت. امروز آقای شریعتی بره در حسینیه ارشاد سخنرانی کنه 100 نفر جمع نمیشه. ولی اگر یه گروه برن یه موسیقی مثل شجریان بخونه، اصلا جا برای سوزن انداختن هم نیست. مردم متحول شدن. ما فقط باید این فضای در جامعه وجود بیاریم که مردم بتونن نفس بکشن، مردم بتونن بیان پشت صندوق‌های آرا، مردم بتونن گزینه خودشون انتخاب کنن. نیروهای سکولار هم از این فرصت، از این انتخابات ها استفاده کنن.
عیسی خان بله. همین فعالیت همبستگی شما، این فعالیت آیا یک شکل سازمانی یا شکل قابل ارائه، جایگاهی فیزیکی مشخص، نهادی که مردم باش در ارتباط قرار بگیرن داره یا شرایط داره به اون سو پیش میره که شما یه روزی دفتری داشته باشید، دفتر در نمیدونم سازمان همبستگی یا نشریه اید، شما در افق نزدیک چنین چیزهایی رو میبینید؟
ببینید اینها هیچ وقت به ما نمیگن بیاین این کارو بکنین یا ما به شما این اجازه رو میدیم. من باید برم دفتری باز کنم، مجله خودم به صورت الکترونیک در بیارم. اینها وقتی من این کار کردم یا با من برخورد میکنن، هزینهش میدم یا به من اجازه میدن. یعنی ما دنبال مجوز و اینها نیستیم. ما روزی که همبستگی رو تشکیل داده از کسی اجازه نگرفتیم. 38 نفر من رفتن زندان. ولی اینه بدونید که ما این کارها رو خواهیم کرد. من شخصا بر این باور هستم که ما باید با توجه به شرایط هزینه ای رو بدیم.
یعنی چی؟ یعنی عیسی خان شما حاضری دو مرتبه برگردید زندان؟
اگر منو ببرن من حرفی ندارم.
نه و حاضرم هستید، یعنی میدونید که خیلی احتمال داره به دنبال این مصاحبه و یا وارد شدن عملی تر برید به زندان. حاضر هستید شما و این یاران؟
من ببینید اگر منو زندان بردن، اینو یقین بدونید، من هیچ وقت کوتا نمیام. من هیچ وقت ندامتنامه هم نمی نویسم. من کار خودم انجام میدم و این کار من در وهله اول مبارزه با خشونته. من این کار رو انجام میدم، حاضرم هزینه‌ش هم بدم.
شما الان با من مصاحبه کردید، با سعید قائم مقامی، با رادیو صدای مردم که یک رادیویی است که جمهوری اسلامی این رادیو رو به عنوان یک رادیوی برانداز میشناسه که من خیلی با این واژه مخالفم. ما نه توپ و تفنگ براندازی داریم، نه در پی قشون کشی هستیم، نه مردم رو تشویق میکنیم اسلحه دست بگیرن یا کاربرد خشونت رو توصیه میکنیم. ما خواهان تغییر نظام حاکم هستیم، ما خواهان برچیدن حکومت مذهبی هستیم. حالا بعد یک حکومت دموکراتیک از هر طیف و طایفه میخواد بیاد چگونه حکومتی است، به اونم دیگه کاری نداریم. ما میخواییم این شرایط تغییر کنه. شما با چنین رادیویی گفتگو کردید و احیانا ممکنه این دردسر بشه برای شما. شما پیشبینی این دردسر رو کردید؟
والا ببینید من الان خدمت شما عرض کنم، من با هر رادیویی که صحبت کنم من حرف خودم رو میزنم. یعنی من امکان داره با رادیو آمریکا صحبت کنم. من دقیقا میدونم رادیو آمریکا دولت آمریکا از این نشون میده و دولت آمریکا سیاست های دولت آمریکا رو باید این رادیو توجیه کنه. این اصلا کار این رادیویه. من حرف خودم رو میزنم. من هیچ وقت در حرف خودم تغییر نمیدم. من شخصا حرف اصلی من اینه که من دنبال دموکراسی در کشور هستم، همه در کشور شراکت داشته باشن در حکومت و در جامعه ما خشونت نباشه و انتقال قدرت بدون خشونت انجام بده و مردم هم با رأی خودشون در یک انتخابات سالم با نظارت بین المللی حرفشون بزنن. هر کس هر رادیو این حرف منو پخش منو خوب باش صحبت میکنم. من این در مورد رادیو که با من صحبت میکنه اطلاعات دقیق و روزانه هم ندارم.
درست.
حتی بی بی سی هم به من زنگ میزنه در یک موردی، من میدونم رادیو بی بی سی خرجش رو دولت انگلیس میده. دولت انگلیس هم سیاست های خاص دولت انگلیس باید به نوعی توجیه کنه چون هزینه میده.
درست.
ولی من حرف خودم رو میزنم، من نه حرف اون رادیو رو میزنم.
جناب عیسی خان من پرسش های متعددی دارم، یعنی من همین اظهارات شما رو یک مقدمه ای میدونم بر یک گفتگوی طولانی تر. چرا؟ چون سوال بسیاره، یعنی الان مدت های مدیده که شخص خود من منتظر شنیدن صدایی از داخل ایران هستم و تمام وجود من مشتاق شنیدن فعالیتی از این دست در ایرانه. لذا با شما سوال و پرسش بسیار دارم که در میان خواهم گذاشت در جلسه‌های بعدی اگر اصال لطف کنید، عنایت کنید در این گفتگوها شرکت کنید. اما در پایان گفتگوی امروزمون من میخوام یک پرسش دیگری به شما با شما در میون بذارم. اون پرسش اینه که چه اندازه در بهبود در ارتباط با بهبود مناسبات حکومت جمهوری اسلامی با غربی ها شانس وجود داره و این بهبود چه معنایی داره و این بهبود مناسبات جمهوری اسلامی با غربی ها آیا بهبود شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی در مملکتمون الزاماً به همراه خواهد داشت؟
ببینید دشمنی اساساً بده و ضرر و زیان داره برای همه کشورها. ما اگر روابط خارجی خودمونو با دنیا خوب کنیم به نفع هم است. غربی ها و کشورهای غربی در نظام بین الملل حرف بیشتری دارن، توانایی بیشتری دارن و در مسائل جدید هم ما دیدیم اینها توانایی اینه داشتن که از لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی رو فلج کنن. با این شرایط وقتی روابط ایران با دنیا بهتر بشه حکومت مجبور قانونمندتر عمل کنه. یعنی به نوعی حاکمیت قانون و اصول بین المللی رو. من امروز میگم خیلی از مسائل هست که دیگه ملی نیست. ما امروز کشورها در روابط خودشون منشور ملل متحد به عنوان الگو دارن و در روابط بین مردم خودشون اعلامیه جهانی حقوق بشر. ما وقتی دولت ما رابطش با غربی ها بهتر باشه، با همه دنیا رابطه خوبی داشته باشه، این حکومت به صورت ملایمتری با مردم برخورد میکنه و این حکومت ناگزیره طول بین المللی رو بپذیره. مبارزه کردن با دنیا و حکومتی به انزوا رفتنش به ضرر همه مردمه. ما در کره شمالی رو میبینیم، کره شمالی فقط با خودش در ارتباطه ولی مردمش در اوج فساد بدبختی دارن زندگی میکنن. من رابطه جمهوری اسلامی با تمام دنیا اگر خوب بشه اینو هم به نفع حکومت و هم به نفع مردم میدونم و اینو ما باید تقویت کنیم، چون جمهوری اسلامی دشمنی رو هر چقدر کمتر کنه این به نفع مردمه. و از لحاظ مالی هم ما وقتی اصول بین الملل رو بپذیریم، خب با توجه به اینکه نفت داریم، گاز داریم و متخصصانی داریم، میتونیم در دنیا وضعیت شایسته تری داشته باشیم. من الان خدمت شما عرض کنم ما امروز از لحاظ مالی و اقتصادی مردم ما در شرایط خیلی بدی زندگی میکنن و آمدن آقای روحانی هم خب بعضی هم میگن کاری نکرده. من هم معتقدم کاری نکرده ولی حرکتهاش حرکتهای تا الان بدی نبوده و این حرکتها میتونه پیامدهای خوبی هم داشته باشه. منم به عنوان یک سیاسی که چارچوبه فکری خاص خودم رو دارم باید از شرایط به وجود اومده در جهت اهداف خودم استفاده کنم. این حق منه.
عرض کنم که جناب حاتمی، تشکیلات شما، تشکیلاتی که شما و یارانتون الان در اون عضویت دارید و دارید فعالیت میکنید تحت نام همبستگیه؟
ببینید همبستگی ما، من گفتم ما به وزارت کشور ندادیم.
نه میدونم ولی بین خودتون
ما دنبال و خیلی از 38 نفر از دوستان و فعالترین افرادش هم به زندان رفتن.
درسته.
رو این دلیل با این شرایط با هم دوست برخوردهای دوستانه داریم. من الان حتی جبهه ملی که سازمانی هست از لحاظ سنی هم در رده خیلی بالایی هستند، اجازه تشکیل جلسه شورا حدود یک چند سالی به ما ندادند.
درست.
یعنی اونها فضا رو تا الان باز نکردند. درست. ولی ما دنبال این هستیم که فضا رو ما باز کنیم. این به شرایط نگاه کنه.
بله.
و با من الان خیلی از دوستان من آقای تبرزدی من شنیدم با مرخصی اومده. خب وقتی کسی تازه مرخصی میاد یک مقدار با احتیاط‌تر برخورد میکنه.
درست.
ولی ما کار انجام میدیم. دموکراسی نیاز به پرداخت هزینه داره.
آیا حاتمی
هزینه رو باید
فعالیت شما در فضای مجازی در اینترنت عرض کنم به شکلی هست که هموطنان برن در مورد این فعالیت مطالعه کنن؟
ببینید، من همین الان بگم در دنیای مجازی فعالیت در جامعه ما هست، ولی هنوز من دنبال این هستم که اگر بتونم از این طریق مجله ایران مهر رو به عنوان خبرگزاری ایم فعال کنم.
درسته.
با دوستانم در این مورد صحبت‌هایی داشتیم و اینم به شرایط نگاه میکنیم، چون خود شما میدونید که در دنیای مجازی حکومت همین الان فشارها رو بیشتر متمرکز کرده و احساس خطرم بیشتر از این ناحیه میکنه.
درسته. الان وبسایتی هست در مورد همبستگی؟
خارج از کشور وبسایتی به عنوان همبستگی ایران وجود داره، ولی خارج از کشور در داخل نه.
یعنی در داخل هم میهنان به این وبسایت به دلیل فیلتر شدن دسترسی ندارن؟
ببینید، امروز فیلتر شکن در ایران از همه چیز آسان تره. همه افرادی که با اینترنت دسترسی دارن به فیلتر شکن دسترسی دارن.
صحیح. آدرس دقیقی که بخوان هم میهنان در ارتباط با همبستگی بدونن چی هست جناب عیساخان؟
شما همبستگی خط تیره ایران یک سایت هست.
بله، همبستگی
در داخل
خط تیره ایران
دات اینا در گوگل هم بدین
در گوگل هم هست. بله عیساخان، آیا جنابالی فکر میکنید این امکان وجود داره که با دیگر کسانی که تو این راه همراه هستند بشه گفتگو کنیم؟
والا باید با اینها صحبت کنیم و خب شما اگر برین تو سایت همبستگی اسامی همه اینها هست. همه اینها بله. هم در فیسبوک صفحه دارن.
بله بله حتما. عرض کنم که من چقدر از جناب عالی سپاسگزار هستم که فرصت این گفتگو رو به من دادید. همونطور که خدمتون عرض کردم، من پرسش های بسیار زیادی دارم در مورد شرایط کنونی، در مورد تکالیفی که به باور شما مردم در این مقطع حساس دارن، در مورد نوع فعالیت هایی که هموطنان در خارج از کشور میتونن داشته باشن. من خیلی کنجکاوی دارم و اجازه میخوام که در اولین فرصت ممکن با قرار قبلی مجدداً با هم گفتگوی داشته باشیم.
با امید خدا.
یک دنیا از لطفتون من تشکر میکنم و براتون آرزوی موفق میکنم جناب عیساخان حاتمی. واقعا سعادتی بود گفتگوی مجدد با شما بعد از این همه سال.
سپاسگزارم از اینکه به من فرصت دادید. خدا نگهدار، پیروز باشید.
ممنونم. شما را تا گفتگوی بعدیمون به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.